ساعت 19 به وقت تهران، شنونده بخش خبری از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم. دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی های بوشهر و دماوند و هنگام در عسلویه روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کردند.
بیشتر 7401 سرا عسلویه، سرا پتروشیمی عسلویه، کارگران زحمتکش پروژه پتروشیمی پالایشگاه دست کمپین اعتصاب برای حمایت از هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد لور، کرد، ترک، عرب، اختیاری.
بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، کارگران اعتصابی شعارهای مختلف اعتراضی سر دادند، از جمله مرگ بر دیکتاتور. بر اساس این گزارش، کارگران چند شرکت دیگر هم از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر نیز به اعتصاب و تجمع ملحق شدند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده و جاده های ورودی به آن را مسدود کردند. در خبر دیگر، شماری از دانشگاه های کشور هم روز دوشنبه شاهد ادامه اعتراضات دانشجویان بود. دانشجویان در دانشگاه های گیلان، امیرکبیر، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد تهران، قزوین و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز به نشانه اعتراض به سر دادن شعار پرداختند. معترضان در دانشگاه امیرکبیر خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. همچنین دانشگاه‌ها و مدارس از جمله کانون‌های اصلی اعتراضات در طول چند هفته گذشته بود. در پی اعتصاب صدها تن از کارگران پتروشیمی بوشهر و عسلویه در روز دوشنبه هم نیروهای پتروپالایش کنگان و آبادان هم به اعتصاب پیوستند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان فاز دوم پالایشگاه آبادان و پتروپالایشگاه کنگان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت نفت پیشتر در بیانیه‌ای هشدار داده بودند که در صورت ادامه سرکوب و بازداشت معترضان دست به اعتصاب خواهند زد. مادر نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله‌ای که در جریان اعتراضات کشته شد، در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر با رد ادعای خودکشی دخترش تأکید کرد که نیکا در جریان اعتراضات کشته شده است. نسرین شاکرمی با استناد به گواهی پزشکی قانونی گفت که نیکا بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده است. خانم شاکرمی پیشتر در ویدیوی اختصاصی برای رادیو فردا گفته بود که دخترم را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک ویدیوی ادعایی گفته بود که مرگ نیکا در اثر سقوط از پشت بام رخ داده است. نیروهای امنیتی پیشتر هم برخی از بستگان نیکا شاکرمی را بازداشت کرده و آنها را واداشته بودند که روایت حکومت از خودکشی نیکا شاکرمی را بازگو کنند. انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز از روز دوشنبه در حمایت از معترضان دست به اعتصاب زدند. همزمان سایت حقوق بشری هنگاو از هجوم نیروهای امنیتی به منازل و روبودن برخی شهروندان در شهر سقز خبر دادند. به گزارش هنگاو، عملیات نیروهای امنیتی در حالی است که اینترنت در سقز کاملا قطع شده است. سقز در طول اعتراضات چند هفته گذشته همواره صحنه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. در خبر دیگر، شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برای به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب به خشونت متهم شد. به گفته وکیل این خواننده، آقای حاجی پور به 6 ماه ممنوع الخروجی محکوم شده است. مجید کاوه روز یکشنبه در پیامی توییتری خبر داد که موکلش در حال حاضر با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد است. شروین حاجی پور پس از انتشار ترانه پرمخاطب برای از سوی نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. و خبر آخر این که یک مقام گردشگری ایران میگوید در پی بروز اعتراضات، برخی کشورها تورهای گردشگری به ایران را لغو کردند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و برزیل تورهای خود را به مقصد ایران متوقف کردند.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیمارستان 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
ای حسدی بس که خوابا
از خون جوانانه بخن لانه
سن زندگی آزادی سن زندگی آزادی
شامگاه دوشنبه 18 مهر 1401 است. شب شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید تا بشنوید از تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این ساعت تا بپردازیم به ابعاد مختلف این اعتراضات. در ایستگاه اول این برنامه پوشش ویژه ما از اعتراضات در ایران همراه هستیم با همکارم نسرین افشار تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت. نسرین، فکر میکنم که مهمترین خبری که از اعتراض امروز داشتیم از دانشگاه های سراسر کشور بوده، یک مروری داشته باشیم بر این اعتراضات.
هانا، همطور که گفتی اعتراضات سراسری مردم ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد در هفته چهارم خودش به سر میبره و با وجود سرکوب خشن نیروهای امنیتی این اعتراضات همچنان ادامه داره. امروز دوشنبه 18 مهر ماه اعتراضات با تجمع اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان شروع شد. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ویدیویی از تجمع دانش آموزان در اصفهان منتشر کرده و نشون میده که اونها ضمن امتناع از حضور در کلاس های درس خودشون خطاب به معلماشون هم میگن که معلم با غیرت، اعتصاب اعتصاب. همینطور دانش آموزان دیگر شهرها از جمله تهران، قائمشهر، اصفهان و کرمانشاه اونا به خیابون اومدن و علیه حکومت و علیه علی خامنه ای شعار دادن. بعضی از اونها طبق تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده عکس‌های علی خامنه‌ای رو هم به آتش می‌کشن و از روی اون راه میرن. اما برمیگردیم به دانشگاه‌ها. از دانشگاه هنر تهران می‌خوام شروع بکنم. دانشجویان هنر پیش از اینکه تجمع اعتراضی داشته باشن در کلاس‌های خودشون با رنگ خون شعار نویسی کردن. بیشترشون کف دست‌هاشون رو به رنگ قرمز در آوردن و در حیات دانشگاه جمع شدن و یک سرود اعتراضی که به نظر من خیلی هم زیباست خوندن که با هم میشنویم. این صدای دانشجویان دانشگاه هنر بود که با هم سرود می‌خوندن. میریم دانشگاه تهران. دانشجویان این دانشگاه هم در حیات دانشگاه جمع شدند و شعار سر دادن، گفتن دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. صداشون رو بشنویم. اتفاقی که افتاده، ما هر روز شاهد شعارهای جدیدتری هستیم که دانشجویان در اعتراضات خودشون به کار میبرن. اینکه مفهوم این شعارها این است که اونها دیگر جمهوری اسلامی رو نمیخواهند. مثل دانشگاه شیراز، دانشکده دندان پزشکی که دانشجویان گرد هم اومدن و گفتن تا حرف حق رو گفتیم صدای تیر شنفتیم و گفتن هر یه نفر که کشته شه هزار نفر پشت شه. صداشونو بشنویم. دانشگاه امیر کبیر هم جز اولین دانشگاه ها بودن که امروز اعتراضات خودشون رو در تهران شروع کردن. شعار دادن که اگر با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم میشیم، آزادی، برابری، نه روسری، نه توسری، که این بر علیه به اعتراض به حجاب اجباری این شعار رو سر دادن. دانشگاه علامه هم که جزو دانشگاه‌های معتبر در تهران به حساب میاد، دانشجویان گرد هم اومدن و شعار دادن فقر و فساد و بیداد، ننگ به این استبداد، که بشنویم. دانشگاه قزوین هم جزو اولین دانشگاه‌هایی بود که صبح امروز اعتراضات خودش رو شروع کرد. اونا مردم رو به اتحاد دعوت کردن و گفتن آی آهای نشسته ها، محضای بعدی از شماست. اما در دانشگاه مازندران تصاویری اومده که همطور که میدونی سلف های دانشگاه ها در ایران تفکیک به تفکیک جنسیتی دو بخش داره، قسمت مردان و قسمت زنان. امروز دانشجویان برای اعتراض بدون تفکیک، در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی، در سلف های دانشگاه در کنار هم حضور پیدا کردن،
سفره ای چیده بودند و کنار هم
دیگه غذا خوردن. بله، دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک هم دانشجویان شعار دادن به خاطر شهیدان راحت ادامه دارد. دانشگاه گیلان هم صبح امروز در محوطه دانشگاه فنی کنار هم دیگه جمع شدند. در اون لحظه، در اول صبح، چون تعداد نیروهای امنیتی زیاد بود، تصاویری که از شعار نمیدن، اما کنار هم جمع شدند و دست میزنن. همچنین دانشگاه پلی تکنیک هم امروز کنار هم دیگه جمع شده بودن و شعار میدادن، اما این شعار رو من نذاشتم ولی دلم میخواد که بگم. این بود توپ تانک ادامه دارد. ببخشید فراموشم که شد. به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد. انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که فراموش کردم، اما قسمت دیگری از شعارهاشون رو بشنویم.
نسرین، کنار این صدایی که از صدها دانشجو در نقاط مختلف ایران داریم میشنویم که در دانشگاه همچنان دست به اعتراض میزنند، در ادامه دو رخداد بزرگتر در دانشگاه ها، دو دانشگاه صنعتی شریف در تهران و دانشگاه تبریز، همچنان بازداشت دانشجویان در کنار طیف های مختلف دیگر از جمله فعالان اجتماعی یا فعالان حقوق بشر، شهروندان عادی، روزنامه نگاران، همه اینها ادامه داره. از جمله اسامی جدیدی که منتشر شده، از جمله میتونم به حمید شریفی، دانشجوی دکترای بومشناسی اکولوژی که دانشگاه فردوسی مشهد، امیررضا دوزنده، دانشجو جامعه شناسی دانشگاه مازندران، و بهزاد قدیری، ورودی 95 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره بکنم. این تنها نام سه دانشجو از میان تعداد بسیار زیاد دانشجویان است که در این روزهای اخیر، در این هفته های اخیر بازداشت شدند، در حالی که میبینیم که اعتراض در دانشگاه علارغم این بازداشت ها خاموش نشده و این اعتراض اعتراض‌ها ادامه داره. سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان این اعتراضات در دانشگاه قرار داد. اما امروز از صبح امروز یک گروه دیگری به اعتراض پیوستند، از جمله در پتروشیمی بوشهر و پالایشگاه آبادان و کنگان. در اونجا اعتصاب‌های شکل گرفته، تصاویری منتشر شده. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این مناطق رخ داده. روزبه سپاسگزارم که بار دیگه به ما پیوستی. چی میدونیم از آنچه که در این پتروشیمی بوشهر و پالایشگاه آبادان و کنگان رخ داده و چه کسانی اعتراض کردند؟
سلام هانا و شنوندگان گرامی. خب امروز صبح دست کم 1000 کارگر سایت 2 پتروشیمی های بوشهر، دماوند و هنگان و سپس کنگان در اصلویه اعتصاب و تجمع کردند. در تجمع خودشون شعارهایی دادن، از جمله شعار مرگ بر دیکتاتور، و راه رو بند آوردن کسی نتونه داخل بشه غیر از خودشون، یعنی نیروهای مانع ورود نیروهای لباس شخصی و امنیتی و انتظامی بشن. از اون طرف هم طرف مقابل اون کار کرد که کسی به اونها ملحق نشه. تجمع در حال حاضر بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده امروز تموم شده. ولی یک نکته که جالب هست اینه که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته که در عادت مال پتروشیمی صدرای بوشهر گفته که کارفرما کل پروژه رو تعطیل کرد و گفت تا اطلاع ندادین نیاین سر کار. و این کارگر که خب این شورا نقل قول کرده در کانال تلگرامیش، گفته اینا از ترس اعتصاب تعطیل کردن، حالا که دیدن عزم ما برای مبارزه جدیه ممکنه بخوان بقیه کارگاه ها رو هم تعطیل بکنن، اما کور خوندن، از فردا قوی تر به میدون میاییم، هر پروژه رو هم تعطیل کنن هیچ جا نمیریم. این تجربه سال گذشته هم بود، در تابستون موقعی که 3 ماه کارگران پروژه‌ای در مناطق مختلف نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مختلف ایران اعتصاب کردن، همین شیبه رو کارگران کارفرماها به کار می‌بردن، تعطیل می‌کردن که این کار که این خبر اعتصاب نپیچه. کارگران می‌موندن یا اگر هم می‌رفتن شهرشون یه شورای محلی تشکیل داده بودن که تصمیم گیری می‌کردن راجع به ادامه اعتصاب یا خیر. در کنار این قضیه کارگران فاز 2 پالایشگاه آبادان هم تجمع کرده بودند، اعتصاب کردند و این دو خبر خیلی خب همونطوری که خودتم اشاره کردی خیلی سر و صدا به پا کرد، به خصوص در شبکه‌های مجازی. البته رسانه‌های رسمی هم که خب در این مورد کاملا سکوت اختیار کردن.
اما روز به این رو میتونیم امروز پایانش رو ببینیم، یعنی تجمع اعتراضی که برگزار شده، شعارهایی که داده شده و همه اینها تا پایان امروز بوده، یعنی به صورت یک اعتصاب مداوم نیست چیزی که شاهدش هستیم همکنون.
نمیدونم، باید دید که فردا چه پیش میاد، چون خبر خاصی منعکس نشده. فقط میدونم که امروز کارگرها به هیچ وجه سر کار نرفتن، همون تجمع خودشون رو داشتن و بعید میدونم که حالا بخواد تموم شده باشه، حالا ممکنه برای یک روز اعتصاب کرده باشن یا این حالت زنجیره‌ای پیدا بکنه. واقعا باید دید که در آینده چه پیش خواهد اومد.
سپاسگزارم. روزبه برهری همکارم بود که درباره تجمعات اعتراضی کارگران به ما میگفت، تجمعاتی که از جمله در اصلویه اتفاق افتاده بود. بشنویم صدای بخشی از این معترضان رو. ما ساعتی پیش صحبتی داشتم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، و از او درباره اهمیت این گونه حرکت‌های اعتراضی پرسیدم.
اهمیت این موضوع این هستش که ببینید الان دو بخش در صنعت نفت وجود داره که همچنان جمهوری اسلامی ازش تغذیه میکنه، یکی بارگیری نفت هست در خارج و دومی بخشی که تامین سوخت داخل را انجام میده. این دوتا بزرگترین کابوس های جمهوری اسلامی هستن اگر از دست برن، به دلیل اینکه ذخایر بنزین ایران برای مدت 1 ماه تا 40 روز در حالت عادی کفاف میده. یعنی اگر کشور هیچ بنزینی تولید نشه و هیچ بنزینی هم وارد کشور نشه، 30 تا 40 روز ذخیره بنزین در ایران وجود داشته. اما ما در پایان فصل تابستان هستیم که مصرف بنزین بسیار بالا رفته بود. حتی وزیر نفت و معاون پخش و پالایش 2 بار مصاحبه کردن در تابستان و گفتن که ما مصرفمون بالاتر از تولیدمون رفته و داریم از ذخایر این کسری رو جبران میکنیم. از طرف دیگه محموله های بنزینی که به لبنان و ونزوئلا و سوریه ارسال شده این ذخایر رو تضعیف کرده. در نتیجه اگر پالایشگاه های دیگه، حالا پالایشگاه آبادان خودش یکی از مهمترین پالایشگاه است، ولی اگر مثلا پالایشگاه خلیج فارس به این اعتصاب بخواد به پیونده، یک بار تولید بنزین رو میتونه تا نصف کاهش بده و در صورتی که تولید بنزین به طور کلی متوقف بشه تو کشور، دیگه اون ذخایر 1 ماه دوام نمیاره، دیگه وضعیت به شدت امنیتی میشه برای کشور، برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه نمیتونه روی این حساب بکنه که خب من 30 روز سوخت برای ماشینای لوجستیکم دارم و بیام حالا ادامه بدم ببینم چه میتونم اعتصاب رو بشکنم.
آقای احمدی نیا، آیا حکومت راهی داره برای پایان دادن مثلا به اعتصابی که امروز شاهدش بودیم، بیرون اومدن این کارکنان، ویدیوهای منتشر شده که مسیر طولانی رو صدها نفرن دارن راهپیمایی میکنن، آیا در نمونه های پیشین آیا اقدام تشویقی کردن یا فکر میکنید که راهی داره برای اینکه بتونه کنترل بکنه این وضعیت رو؟
آنچه که قبلا انجام شد بیشتر اقدامات تنبیهی بود. اونچه که امروز شروع شده به انجام دادنش، من اتفاقا چند ساعت پیش خبرش رو فرستادم برای کانال ها، اینه که کانال های تلگرامی که مال کارکنان نفت بوده، اینها ادمین هاش اومدن وضعیت رو از گروه به کانال تغییر دادن که کسی نتونه پیام بفرسته توی این گروه ها، که نتونن پیام اعتصاب رو عمومی بخوان بین کارکنان منتشر بکنن و با همدیگه هماهنگ بشن. این اولین اقدامشون بوده برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه این وضعیت توسعه پیدا نکنه در نقاط دیگه صنعت نفت و گاز. اما با توجه به وضعیت بودجه‌ای که وجود داره و پایین بودن به شدید بودجه دولت به خاطر فروش نفت، چون نمیتونن نفت رو بفروشن به خاطر تحریم ها، اون بخشی رو که میفرستن پول نقد نمیتونن دریافت بکنن و مشکلات شدیدی که دارن، نمیتونن اقدامات تشویقی کنن، نمیتونن برن کارگر دوباره استخدام کنن بیارن. و همونجوری که شما توی ویدیوها هم میبینید، اصلا یه جایی نیستش که شما بتونید مثلا با 100 نفر اخراج کردن یا حالا جایگزین کردن 200 تا کارگر مسئله رو دوباره بتونید راه اندازی بکنید، یا پالایشگاه جایی نیستش که شما بتونید بدون نیروی متخصص جایگزین کنید نیروها رو و دوباره راه اندازی بکنید. برای همینم اگر این وضعیت توسعه پیدا بکنه به تمام صنعت نفت و گاز، هیچ راهی برای دولت برای مقابله باهاش وجود نداره. یعنی با تنها راه حلشون اینه که بیان بپذیرن خواسته کارگران، و کما اینکه در اعتصابات قبلی این کار رو اومدن به ظاهر انجام دادن، یعنی اعلام کردن که ما میپذیریم حقوق دستمزد رو میدیم، 1-2 ماه رو پرداخت کردن، بعد دوباره زدن زیر حرفشون. مثلا این دوره دیگه اگر کارگرا همراهی کنن با اعتراضات مردمی و کارکنان نفت بپیوندن به اعتراضات مردمی، خواستشون اینه که جمهوری اسلامی بخواد کنار بره که اونم نمیتونه. جمهوری
چشم‌انداز این رو چگونه میبینید آقای احمدی نژاد؟ یکی از صحبتهایی که همکارم روز به هم اشاره کرد، مثلا در مورد اصلوی صحبت از کارکنان پروژه‌ای بود، میخوام بدونم که چقدر چشم‌انداز این رو قوی میبینید که این فراگیرتر بشه در میان کارگران؟
این گام نخسته. بله، در حال حاضر علت این مسئله اینه که ارتباطات کارگران قرارداد موقت، پروژه‌ای و پیمانی با همدیگه خارج سازمانیه. اینها میتونن با همدیگه هماهنگ بشن و همیشه هم گام اول و معمولا همین بخش برمیداره. اما در صورتی که این بخش ادامه بده، بخش‌های دیگه بهش خواهند پیوست. کما اینکه خب داریم میبینیم تو پالایشگاه آبادان هم اومدن بخش‌های دیگه از صنعت، کارگران و کارکنان نفت اومدن بهشون پیوستن. من گمانم این هستش که یه مقداری اون اینرسی بخش صنعت نفت و گاز بیشتر هست، کما اینکه همیشه هم توی این تاریخ معاصر ما یه مقداری دیرتر معمولا با این چیزها همراهی کردن، چون یه ارق ملی و یک مسئله ملی هم در حال براشون وجود داره که نکنه کلیت کشور در معرض خطر قرار بگیره. اما در نهایت خواهند پیوست به نظرم.
ارجبی بهزاد احمدی‌نیا رو میشنیدید، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. اما فرصتی هست در 19 و 24 دقیقه در ایران که سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
اگه تا دیروز قصه های شاهنامه رو و قهرماناش رو از کتابا برای بچه ها میخوندیم، اما امروز اونا زنده هستن، تمامی دختران و زنان شجاع میهنم که دنیا امروز اونا رو به شجاعت میشناسه و کاوه های زمان، ورزشکاران، هنرمندان مثل علی کریمی، مثل حامد اسماعیلیون، مثل شروین حاجیلو و هزاران مبارز دیگه که امروز زندانی هستن یا توی خیابونا دارن با ضحاک زمان مبارزه میکنن. و اما برادر ارتشی من، پیام من برای توه، امروز نوبت توست، نوبت نشون دادن غیرت و وطن پرستیته. به زودی شب سیاه میگذره و روز امید و روزی نو میرسه، روز شادی ملت ایران میرسه و اون روز میخوام کنار تو شاد باشم برادرم. نمیخوام در غم از دست دادن عزیزانم به خاطر گلوله هایی که تو شلیک کردی عزادار باشم. میخوام با هم شادی کنیم و مرگ ضحاک و جشن بگیریم. ارتشی با غیرت، غیرتتو نشون بده.
حکومت قانون‌گریز جمهوری اسلامی صابون بی‌شرافتی رو به تن خودش مالیده، یعنی اصلا براش مهم نیست که تمام دنیا هم بدونن که نیروهای سرکوبگرش عمدن و به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک دارن معترضان به این نظام فاسد رو میکشن از طریق شلیک کردن به سر و سینه معترضین. فکر میکنن که این صدای اعتراضی که 43 سال رنج و ناراحتی و عصبانیت پشتش خوابیده میتونن کنترل کنن. خواب دیدید خیر باشه. مردم ما مخصوصا جوونا به این نتیجه رسیدن که بمیرن هم بهتر از اینه که به این زندگی نکبتبار با این حکومت فاسد شنی ادامه بدن.
شاهد این پدیده هستیم که برای اولین بار دو تیم محبوب ایرانی، پرسپولیس و تاج استقلال فعلی، چه دوستانه کنار هم هستند و طرفدارای هر تیم طرفدار تیم رقیب شدند. درود بیکران به علی کریمی، وریا غفاری، ماهینی غلامی و بقیه ورزشکاران با شرف که جامعه ورزشی ایران رو روسفید کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگر تماس با ما، اگر دسترسی به تلگرام دارید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام میتونید برای ما پیامتون رو بفرستید. شناسه ما هست @فرداگرام. 19 و 28 دقیقه است، شنونده رادیو فردا هستید و همچنان صحبت میکنیم درباره تحولات در ایران. همکارم فرشته قاضی اینجاست. فرشته، از صبح امروز پیگیر تحولات در زندان لاکان در رشت بوده. فرشته، یک صحبتی بکنیم تا ببینیم که به کجا رسید این گزارش هایی که درباره نارامی در این زندان منتشر شد، صحبت هایی که مقام ها کردن در این باره، چی میدونیم تا اینجای کار؟
حالا ابعاد این واقعه و تعداد دقیق کشته شدگان احتمالی هنوز روشن نیست، اما برخی منابع جزئیاتی رو در اختیار ما قرار دادن، از جمله این که ما الان دیگه میدونیم که شورش با اتصال سیم‌های برق و آتش سوزی شروع شده، راه افتاده و چون زندانبان‌ها توسط زندانیان گروگان گرفته شده بودند، تا پاسی از شب تا نزدیک‌های صبح صدای درگیری از زندان میومده. در واقع زخمی‌ها رو می‌دونیم که به بیمارستان پورسینا در رشت منتقل شدن. فضای اطراف زندان همچنان امنیتی است به زندان لاکن، بزرگترین زندان استان گیلان، بیش از 5000 زندانی مرد و بیش از 200 زندانی زن داره. همچنان امنیتی است، مسیرهای منتهی به زندان بسته شده، اجازه نزدیک شدن به زندان به کسی داده نمیشه، حتی خانواده هایی که به دلیل اینکه تلفن هم کاملا قطع شده بیخبر هستن، مراجعه میکنن برای اینکه خبری از اعضای خانوادهشون که در اون زندان هستن بگیرن، ولی به اونها هم اجازه نزدیک شدن به زندان داده نمیشه. داستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفته که تعدادی از زندانیان بند 8 که محکوم به قصاص قتل عمد هستن بر اثر اختلافات شخصی با هم درگیر شدن و بعد درگیری و تشنج ایجاد شده. اما منابع ما میگن که مسئله ارتباطی به درگیری شخصی بین زندانیان نداشته و مسئله نه دعوای بین زندانیان محکوم به قصاص، بلکه اساساً شورش زندانیان بوده و زمانی که ماموران افسر نگهبان برای انتقال یک زندانی به یه بند دیگه وارد بند 8 میشن، زندانیان شورش میکنن، ماموران افسر نگهبان رو گروگان میگیرن، بعد وارد راهروها میشن و با پیوستن زندانیان دیگه درگیری ها بالا میگیره. همین منابع گفتن که چون گارد زندان نتونست اوضاع رو کنترل کنه، از بیرون از زندان مامورانی اومدن وارد زندان شدن، کامپیوترها و دوربین‌های زندان کاملا از بین رفته، تلفن همونطور که گفتم کاملا قطع، گزارش‌هایی هم از آتش سوزی در زندان منتشر شده بود، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که داستان گیلان گفته که زندانیان آسیب زدن به لوازم برقی و زندانبانان از گاز اشکاور استفاده کردن و این آتش سوزی ها محصول اون هست. ما تا حالا از کشته شده خبری نداریم. تا الان احتمال کشته شدن 18 زندانی و 4 سرباز مطرح هست که ما هنوز نمیتونیم این رو به صورت قطعی تایید بکنیم. اما داستان گیلان گفته که اینا کسانی هستن، یعنی کسانی کشته شدن که زندانیان بودن و زندانیان دیگه اجازه ندادن که زخمی که شده بودن تحت مداوا قرار بگیرن، به همین دلیل جان خودشون رو از دست دادن. درباره خبرهایی که مبنی بر فرار برخی زندانیان منتشر شده اما خبر دقیقی در دست نداریم. داستان رشت تکذیب کرده، گفته تعداد دی از زندانیان در بندها پنهان شدن. حالا ما نمیدونیم منظورش از پنهان شدن چی هست. اگر به گفته ایشون درگیری تموم شده، اوضاع آرومه، این که در بند پنهان شدن به چه معنی؟ آیا فرار کردن؟ آیا وضعیت چجوریه؟ هنوز اطلاعی نداریم.
سپاسگزارم فرشته قاضی که ما رو بروز میکرد درباره آنچه که از شب گذشته در زندان لاکان در رشت برقرار بوده و رخ داده. حتما اگر که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. یکی از تازه ترین خبرهایی که اونجا منتشر کردیم گزارش هایی است که در پی انتشار گزارش هایی از اونچه که تعلیق غیر رسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی برای ایرانی ها به دلیل احتمال مهاجرت خوانده شده بود، وزارت خارجه آلمان و لهستان این موضوع رو رد کردن. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز به رادیو فردا گفت که بخش صدور روادید در این سفارتخانه در تهران فعالیت عادی خودش رو ادامه میده، هم در سطح ملی و هم شنگن طبق مقررات صدور روادید ادامه داره. همچنین وزارت خارجه لهستان به رادیو فردا گفت که کنسولگری این کشور در تهران فعال روادید صادر میکنه و همچنین اشاره کرده که برنامه‌ای برای تعلیق فعالیت‌های خودش نداره. سایر وزارت‌های خارجه یا سفارتخانه از جمله فرانسه، جمهوری چک و ایتالیا تاکنون به پرسش رادیو فردا در این زمینه پاسخ ندادن، اما مرکز رسیدگی به درخواست روادید فرانسه در تهران روز 7 مهر اعلام کرده بود که به دلیل اختلال در اینترنت امکان رسیدگی به درخواست‌های روادید رو نداره و این مرکز گفته بود که این وضعیت خارج از کنترل اون و سفارت فرانسه در تهران، باید ببینیم که آیا پاسخی سفارت فرانسه در این زمینه خواهد داشت یا خیر. خبرگزاری ایسنا امروز به نقل از مسئول بخش روادی در یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران که نامش رو فاش نکرده بود، گفته بود که برخی از سفارتخانه‌های اروپایی و حوزه شنگن تا پایان ماه اکتبر ماه جاری میلادی نوبت‌های درخواست ویزا رو کنسل کردن و مدارک یا پرونده جدیدی رو نمیپذیرند، که حالا آلمان و لهستان میگن این گونه نیست. بیشتر در این باره حتما میتونید که در radiofarda.com بخونید. اما سری بزنیم اتفاقا به آلمان، جایی که روز گذشته یک تظاهرات بزرگ بود، حرکت اعتراضی ایرانیان در شهر کلن آلمان بود، که همکارم شهرام میریان با برخی از این معترضان گفتگو کرده. در این باره بیشتر از او بشنویم.
انقلاب زنانه در ایران جریان داره، اوج میگیره، به نتیجه قطعی میرسه. ما مطمئنیم که پیروز خواهیم شد. این نسل جدید که به خیابون اومدن، به میدون اومدن، دختران جوان، پسران جوان، با این دلیری و شهامتی که در میدان ها هستند، قطعا این رژیم رو به شکست خواهند کشوند. ممکنه فراز و فرود داشته باشه، دیر و زود داشته باشه، ولی این حرکت به نظر میرسه که میره که کار این رژیم رو بعد از 43 سال تبهکاری به اتمام برسونه و تمام بکنه.
شگفت زده شدم از عمل کردی که جوانای ما در ایران دارن انجام میدن. زنان ما و دختران ما در کنارشون، در کنار هم داد حقوق مدنیشون رو میزنن و امیدوارم همبستگی و یک پارچگی مردم روز به روز بیشتر بشه. در حال حاضر ما اینجا فقط میتونیم حمایت کنیم هموطنانمون رو و این انقلاب به سکوت نینجامه.
خیلی خوشحالم که در این گرده همای ایرانیان جمع شدم در شهر کلن و دیروزم در دوسلدورف بالغ از 10,000 نفر جمع شده بودن و شعار ما هم هست زن، زندگی، آزادی. ایمان دارم که این دفعه این جوانای ما داستان 120 ساله رو به پایان میرسونه از مشروعیت آلمان. من به این جوانام خیلی ایمان دارم. جوانام کارشون رو درست دارن انجام میدن و ما هم پژواک اونا هستیم در خارج کشور و به جوانام افتخار میکنم. درود به همه گی.
در این تظاهرات شرکت کردیم، تا به حال این حرکت‌های اعتراضی در ایران رو چگونه دیدیم؟
حقیقتاً برای خود من هیچ مرز جغرافیایی معنا نداره، به خاطر که من خودم رو متعلق به یک جغرافیای فرهنگی مشترک میدونم. حرکتی که امروز در کل جهان اتفاق افتاد به این معناست که همه میخوان که دست به دست هم بدن، حمایت بکنن از کسایی که در جبهه مقابل استبداد ایستادن و میخوان کشور خودشونو پس بگیرن، هم در افغانستان هم در ایران. همه میخوان دست به دست هم بدن تا دنیا رو از این اتفاق، از این جنایت، از این استبداد با خبر بکنند و این یک اتفاق ساده نیست.
نظرتون راجع به این حرکت هایی که در ایران شروع شده و به موازات اون در خارج از ایران هم ما شاهدش هستیم چه هست؟
ما فقط امیدواریم که این دفعه خون اون جوانایی که واقعا توی خیابون میان و میدونن که بر نمیگردن به خونه، ممکنه بر نگردن، ما امیدوار به اون خون امیدهایی هستیم که جوانا توی ایران دارن. ما فقط اینجا میتونیم صداشونو برسونیم به دنیا و به دولت‌ها بگیم خجالت بکشید، بس دیگه، بس مماشات با جمهوری اسلامی. داد میزنن مردم، جوانها، نسل این نسل داد میزنه ما دیگر جمهوری اسلامی نمیخواهیم. دنیا گوشتو باز کن.
خیلی خوشحالم از اینکه مردم به این آگاهی رسیدن، جوانا به خصوص دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن و من امیدوارم که بتونیم حمایت کنیم، بتونیم صدای ایران رو به گوش دنیا برسونیم به امید پیروزی. شاید ما اولین کشوری باشیم که انقلاب زنانه داریم.
امروز در شهر کلن هستیم برای دفاع از خیزش ملی در ایران. امیدوارم که هممون به این خیزش بپیوندیم که سکوت یعنی همکاری با جمهوری اسلامی. حرکت‌های خیلی زیاد در خارج برگزار شده. ما در تمام اروپا شاهد حرکت‌ها هستیم. ما در امریکا شاهد حرکت‌های دفاع از خیزش ملی در ایران هستیم. در تمام جهان و ما به این اتحاد جهانی احتیاج داریم. جهان باید صدای ملت ایران باشه.
بعد از گذشت 43 سال استبداد، 43 سال رژیم فاشیستی که کوچکترین حقوق زنان و مردان ایران را پایمال کرد، کشتار کرد،
امروز جوانان غیور ایران به خیابانهای تهران، شیراز، اصفهان، زاهدان، کردستان، زنان ایران به عنوان بهترین اسلحه‌ای که میتوانست و میتوانند و خواهند توانست تجددترین شعاری که دنیا را بیدار کرد. من به عنوان یک ایرانی برای برابری حقوق زن و مرد برای بیش از 3 میلیارد زنان جهان آرزومندم. از ایران شروع شد یک انقلاب تساوی حقوق بین مرد و زن. بعد از گذشت 40 سال حکومت دیکتاتوری دروغگویان، غارتگران، دزدان و این یک رنسانسی است که در جهان همه شاهدش هستن که تساوی حقوق زن و مرد بایستی برابر شود. مهسا امینی است، نیست فقط دختر ایران، مهسا دختر جهان شد.
خانم، من میبینم که در درس شما پوستری از مهسا امینی هست و همینطور در دست دیگرتون پوستری از قربانیان روزهای اخیر در ایران. نظرتون راجع به این حرکت هایی که در ایران شروع شده و به موازاتون در خارج از ایران هم ما شاهدش هستیم چه هست؟
با جوانان ایران و جوانان جهان همگام هستم. زمان این رسیده که تمام جوانان جهان به آزادی که حقشونه در تمام کشورهای جهان برسن. الان زمانی هستش که دنیا به ایران و به دختران و پسران ایران چشم دوخته. این موقعیتی هستش که به ما اجازه میده که ما اون برابری که حق هر دختر و پسر جوان هر انسان هستش پویا جویا بشیم و از این اتفاق باید استفاده بکنیم. و یک دشمنی هستش که دشمن آزادیه.
انتظار خونه
زرد مدیر آزادی
خان بودم خانم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
نه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
میتونید به radiofarda.com سر بزنید، در اونجا پوشش زنده همکاران من رو از تازه ترین تحولات در ایران میتونید ببینید، از جمله خبرهایی که درباره اعتراض دانشجویان، تصاویری که در این زمینه منتشر شده. و یکی از تازه ترین خبرها صحبت‌های رئیس پیشین سازمان صدا و سیماست که در توییتی با انتقاد از قطع اینترنت در ایران خطاب به حکومت جمهوری اسلامی گفته دشمنی به نام فضای مجازی ساختید و خلاف‌ها و ناکارآمدی‌های خود را گرد دانش میاندازید. این صحبت‌های محمد سرافراز هست که میتونید در radiofarda.com بخونید. اما در شب گذشته در کنسرت داریوش اقبالی، خواننده مشهور ایرانی، در سالن آپولوی لندن رخدادهایی پیش اومد، تهدید امنیتی خوانده شد، کنسرت متوقف شد و از حاضران خواسته شد که سالن کنسرت رو بلافاصله ترک بکنند. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به این اتفاق در لندن.
کنسرت داریوش اقبالی، خواننده محبوب و سرشناس ایران، یک شنبه شب 9 اکتبر ماه در سالن آپولو لندن نیمه کاره به دلیل تهدید امنیتی لغو شد. جمعیتی که با شور و هیجان با شمع‌های در دست در سالن نشستند و با داریوش همخوانی می‌کنند و ترانه‌های ماندگاری چون دوباره می‌سازمت ای وطن را می‌خوانند. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اما بعد تماشاشیانی را در سالن کنسرت نشان می‌دهد که به دنبال اعلام ناگهانی توقف این کنسرت در میانه اجرا شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. جمعیتی که با نارضایتی و نگرانی سالن را ترک می‌کنند، اما در خیابان تجمع می‌کنند و شعارهای علیه حکومت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ایران سر می‌دهند. این در حالی است که ساختمان از سوی پلیس لندن و ماشین‌های آتش نشانی محاصره شده است. پلیس لندن اعلام کرد که یک تلفن تهدیدآمیز از یک منبع ناشناس دریافت کرده است. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر که در کنسرت داریوش حضور داشتند نوشتند که تهدید به بمب‌گذاری علت ناتمام ماندن این کنسرت بوده است. با این حال پلیس لندن و مدیریت سالن اعلام کردند که هیچ مورد مشکوکی ندیدند، اما برای امنیت جان تماشاچیان مجبور به لغو کنسرت شدند. بشنویم با هم بخشی از روایت یکی از این تماشاچیان را.
دیشب شب خیلی جالبی بود برای من. با وجودی که بیش از 2 دهه هست که در این کشور هستم، هیچ وقت ایرانیان رو اینقدر متحد و همبسته ندیده بودم. همه با یک انرژی مضاعف اومده بودن برای کنسرتی که میدونستن خواننده‌اش یک انسان مردمی و اصیل و با سابقه بسیار خوب در میان مردم هست. کنسرت شروع شد، جناب داریوش خیلی متواضع و آرام آمدند و با شور بسیار صحبت‌های بسیار میهنی زیبایی کردند. کنسرتشون رو با ترانه‌های بسیار خوب میهنی که همه ما اونها رو در دل داریم، به خصوص ترانه دوباره میسازمت وطن که شعرش از زنده یاد سیمین بهبهانی هست، اینها رو اجرا کردند. جمعیت بسیار پرشور بود، بسیار صمیمی و همه در کنار هم بسیار محکم و همینطور با شور